بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. لکن هذا المقدار من الفرق غیر مجد از اللازم من منافات الاصول لنفس الحکم الواقعی حتی مع العلم التفصیلی و معارضت حاله هو کون العمل بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعی من حیث الالتزام. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم که مرحوم صاحب فصول بر اساس نقلی که مرحوم شیخ انصاری داشت قیاس کرد جواز عمل به دو اصل متنافی در شبهات حکمیه را به جواز عمل به دو اصل متنافی در شبهات موضوعیه. ایشون فرمود چطور در شبهات موضوعی ما عرض کنم عمل به دو اصل متنافی رو جائز میدانیم، در شبهات حکمیه هم مثل شبهات حکمیه عمل به دو اصل متنافی را مجاز میدانیم. ایشون برای اینکه اثبات بکنه در شبهات حکمیه هم مخالفت قطعیه التزامیه جائز است، اینجور قیاسی فرمود. شیخ انصاری در جواب فرمود شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه فرق داره، این قیاستون قیاس به جایی نیست. چرا؟ چون اصل در شبهات موضوعیه حاکم بر دلیل است، در واقع معناش این است که موضوع حکم را منتفی می کند، اما در شبهات حکمیه موضوع را بر نمی داره و اصول در شبهات حکمیه با خود حکم معلوم بالاجمال تنافی دارد. این حرفایی بود که در جلسه گذشته زدیم، مثالهاش رو هم بیان کردیم، دیگه اجازه بدید من اون مثالها رو تکرار نکنم. حالا در لکن هذا المقدار من الفرق غیر مجدن، ایشون می‌فرماید این فرقی که ما بیان کردیم بین شبهات حکمیه و موضوعیه اصل فرق صحیحه، یعنی این فرق رو شبهات موضوعیه و حکمیه دارن، اما این فرق باعث نمی‌شود که اصل در شبهات حکمیه جاری نشود. اصل در شبهات حکمیه جاری نشود. چرا؟ چون وقتی اصل در شبهات حکمیه جاری می شود، مثلا تو اون مثال دفن میت منافق، اصل عدم وجوب دفن میت منافق و اصل عدم حرمت دفن میت منافق، خب ما چی گفتیم؟ گفتیم این اصول با حکم واقعی معلوم به اجمال تنافی داره، با حکم واقعی معلوم به اجمال تنافی داره و حتی اگر حکم واقعی معلوم به تفصیلم باشه در موردی باز این تنافی وجود داره، اما این تنافی فقط از حیث التزام است. چرا فقط از حیث التزامه؟ چون در مقام عمل فرض این است که موجب مخالفت قطعیه عملیه نمی شود و ما سابقا عرض کردیم که طرح حکم واقعی من حیث الالتزام جائزه، اشکالی نداره. دقت می کنید؟ یعنی وقتی طرح حکم واقعی من حیث الالتزام مشکلی ندارد، از اون طرفم موجب مخالفت قطعیه عملیه نیست این اجراء اصول، خب این اجراء اصول چه مشکلی میخواد داشته باشه در شبهات حکمیه؟ ببینید آقایون، در شبهات حکمیه ما مشکلمون چی بود؟ مشکلمون این بود که با حکم واقعی معلوم به اجمال تنافی داره، درسته؟ خب با توجه به اینکه در مثل دفن میت منافق که امر دائره بین وجوب و حرمت است، مخالفت قطعیه عملی یک امکان نداره، چون بالاخره یا میت منافق رو ما دفن میکنیم یا نمیکنیم، از این دو حال خارج نیست. خب پس اصل عدم وجوب دفن میت منافق و اصل عدم حرمت دفن میت منافق اگرم تنافی داره، تنافیش از حیث التزامه نه از حیث عمل. خب تنافی از حیث التزامم که ما گفتیم مشکل نداره، طرح حکم واقعی من حیث الالتزام رو گفتیم جائزه، چون اونچه دلیل دارد حرمت مخالفت قطعی عملیه است نه التزامیه، حتی در احکام معلومه به تفصیل، تا چه رسد به احکام معلومه به اجمال. لذا طرح حکم واقعی از حیث التزام نمیتونه مانع از اجراء اصول متنافیه شود در احکام در شبهات حکمیه. لذا عرض کنم عملا شبهات حکمیه در مانحنفی با شبهات موضوعیه نتیجتا فرقی نمیکنه، ما میتونیم اصول رو در هر دو طرف جاری کنیم و مشکلی تو این جهت نداریم. اجازه بدید من این پاراگراف 5 خطی رو بخونم براتون تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، لکن هذا المقدار من الفرق غیر مجدن، این مقدار از فرقی که ما گذاشتیم بین شبهات موضوعیه و حکمیه که اصل فرق درسته ها، اصل وجود فرق بین شبهات موضوعیه و حکمیه درسته، اما این اثری در ما نحنفی نداره، باعث نمیشه اصل در شبهات حکمیه جاری نشه. نه، در ما نحنفی اصل در شبهات حکمیه هم جاری میشود. چرا؟ از لازم و من منافات الاصول لنفس الحکم الواقعی، چون اون چه لازم می آید از منافات اصول، اصول جاری در شبهات حکمیه، اون چه لازم می آید از منافات اصول جاری در شبهات حکمیه با نفس حکم واقعی، که این آخر کاری گفتیم معارض لنفس الحکم المعلوم بالاجمال حتی مع العلم التفصیلی، حتی اونجایی که ما علم تفصیلی داشته باشیم، یعنی حکم واقعی ما معلومه به تفصیل باشد، و معارضت حاله، معارضه رو عطف به منافات کنی، یعنی اون چه لازم میاد از منافات و معارضه این اصول با حکم واقعی اون چیز چیه؟ از لازم هو کون العمل بالاصول، این هو کون العمل میشه خبر اللازم، اون چه لازم میاد از این منافات و معارضه این است که عمل به اصول موجبن لطرح الحکم الواقعی من حیث الالتزام. چرا؟ چون دوران امر بین وجوب و حرمت مخالفت قطعیه عملیه که درش امکان نداره، که من نمیتوانم مخالفت عملیه قطعیه بکنم، چون بالاخره دفن میت منافق رو یا من انجام میدم یا انجام نمیدم دیگه، پس یا به وجوب عمل کردم یا به حرمت. فرضمونم این است که امر توسلی است دیگه، تعبدی که نمیخواد، تعبدی که نیست که قصد قربت بخواد، پس این موجب طرح حکم واقعی من حیث الالتزام میشه. خب فاذا فرض جواز ذلک، وقتی ما سابقا گفتیم و فرضمون این شد که طرح حکم واقعی من حیث الالتزام جائز است، این ذلک رو بزنید به طرح حکم واقعی من حیث الالتزام. چرا جائزه؟ لأن العقل و النقل لم يدل الا على حرمت المخالفت العملیه. سابقا عرض کردیم عقل و نقل دلالت ندارن مگر بر حرمت مخالفت عملیه، فلیست تر من حیث الالتزام مانع ان اجراء الاصول المتنافیه فی الواقع. خب مخالفت عملیه که ممکن نیست، مخالفت التزامی هم که مشکلی نداره، خب پس چی میخواد مانع اجرا اصول بشه؟ ها؟ یعنی این اصلی که میخواد جاری بشه یه مانع میخواست دیگه، مانعی براش وجود نداره، چون طرح حکم واقعی من حیث الالتزام مشکلی ندارد، مخالفت عملی هم که پیش نمیاد، ولذا اجرا اصول در شبهات حکمیه مانعی نداره. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. این لایبعد چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، ما صفحه گذشته ابتدای صفحه 89 جناب شیخ چی فرمود؟ جناب شیخ فرمود علما در بحث اجماع مرکب به طور مطلق فرمودن که خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالث جائز نیست. این مطلق گفتن یعنی چی؟ یعنی چه باعث مخالفت عملیه باشد چه نباشد. پس مطلق فرمودن خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالث مجاز نیست. حالا جناب شیخ انصاری می‌فرماید که بعید نیست که ما اطلاق کلام علما رو که فرمودن جائز نیست ما با خرق اجماع مرکب عرض کنم اجماع مرکب و احداث قول ثالث قول امام رو بخوایم کنار بزنیم و طرح بکنیم، اطلاق کلام علما رو بعید نیست ما حمل کنیم بر طرح قول امام از حیث عمل. یعنی خوبه که بگیم درست علما مطلق فرمودن، اما مرادشون از این کلام مطلق گفتن خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالث جائز نیستا، مرادشون از اینجا اونجاییست که ما بخوایم طرح قول امام بکنیم از حیث عمل. چرا مرادشون بگیم اینه با این که مطلق فرمودن؟ علتش این است که اون چه مسلم و معروف است از طرح قول حجت و امام همین طرح عملی است. یعنی وقتی طرح قول امام گفته می شود که طرح عملی بشه، و الا طرح التزامی در واقع طرح نیست. بعد برای این که ایشون اثبات بکنه که مراد آقایون مخالفت عملیه است نه مخالفت التزامیه، میفرماد خب شما مراجعه کن به کلمات علما در جایی که در بحثی که امت بر دو قول اختلاف بکنن و هیچ کدوم هیچ طرف دلیل متقنی برای خودش نداشته باشه، هیچ طرف دلیل متقنی برای خودش نداشته باشه. اون چه که اول صفحه 79 عرض کنم ما عرض کردیم، در اونجا یادتون باشه عرض کنم ظاهر کلام شیخ طوسی این بود که ایشون حکم کرده به تخییر واقعی نه تخییر ظاهری. یعنی ظاهر کلام ایشون اونجا این بود که در جایی که علما عرض کنم اختلاف کرده باشن بین دو قول و ما بدانیم یکی از این دو قول واقعه، ایشون گفته شما قائل به ما قائل به تخییر واقعی هستیم، گرچه بعضی هم در مقابل گفتن که ما هر دو قول رو کنار میذاریم و رجوع به اصل عملی میکنیم. خب چه ما مثل شیخ طوسی قائل به تخییر واقعی بشیم، چه مثل منقول از برخی که گفتن ما رجوع به اصل میکنیم، هر دوی اینها در واقع طرح حکم واقعی محسوب میشه، هر دو طرح حکم واقعی محسوب میشه. یعنی هم رجوع به اصل طرح حکم واقعی است، هم اون تخییر واقعی طرح حکم واقعی است. چرا؟ چون تخییر واقعی هم سابقا عرض کردیم مثل اصل حکم ثالث محسوب میشه و هیچ کدوم از این دوتا قول عرض کنم خدمت شما محسوب نمیشه تخییر واقعی. یعنی اجماع مرکب یکی مثلا فرض کنید این حکمو میگه، یکی حکم شماره دو رو میگه، اما تخییر واقعی میگه شما مخیری بین این دوتا واقعا. اگر مراد شیخ طوسی تخییر واقعی باشه قطعا این حکم ثالث محسوب میشه. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه نکته عرض کنم، اگر کسی دوستان اشکال بکنه که آقا این دوتا قولی که شما گفتید، تو این دوتا قولم ممکنه مخالفت عملیه پیش بیاد، یعنی چه ما قائل به تخییر واقعی بشویم چه مراجعه به اصل بکنیم، اینجا ممکنه مخالفت عملیه پیش بیاد، مثل رجوع به اصلی که مخالفت با هر دو قول داشته باشه. مثلا اصل براءت رو ما جاری کنیم نتیجهش اباحه است، با هر دو قول که وجوب و حرمت باشه طرفین علم اجمالی مخالفت داره. خب اینجا رو چه کار میکنید؟ شما از کجا میتونید بگید این حرف مال اونجاییست که مخالفت التزامیه پیش میاد، نه این دو قول اگر بخواید ملاک قرارش بدید اینا درش ممکنه مخالفت عملیه هم پیش بیاد. جوابی که به نظر میرسه نسبت به این مسئله و این اشکال این است که با توجه به اینکه خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالث در مقام عمل، یعنی اونجایی که مخالفت عملیه لازم میاد، مسلم نزد علما ممنوعه. وقتی مخالفت عملیه مسلم نزد علما ممنوعه، طبیعتاً باید بگیم این خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالثی که شیخ توصی فرمود که تأخیر واقعی باشه، یا خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالثی که برخی دیگه فرمودن که رجوع به اصل باشه، این مال وقتی است که به مخالفت عملیه منجر نشود. یعنی اینا صرفاً مرادشون مخالفت التزامیه است. اینجوری باید این اشکال رو جواب بدیم. خب تا اینجا رو بخونیم، دقت کنید. ولا یبعد حمل و اطلاق کلمات العلماء فی عدم جواز طرح قول الامام علیه السلام فی مسئله الاجماع. این مسئله اجماع یعنی مسئله اجماع مرکب که کجا گفتیم کلمات علماء اطلاق داره؟ همین صفحه پیش، اول صفحه گفتیم، لکن اول صفحه پیش اینجوری گفتیم دیگه، گفتیم ولکن الظاهر من جماعت من الاصحاب فی مسئله الاجماع المرکب اطلاق القول بالمنع عن الرجوع الى حکم علم عدم کونه، عدم کونه حکم الامام، عرض کنم فی الواقع. خب ایشون میفرماد اون اطلاق رو ما الان میخوایم درستش کنیم. لا یبعد حمل کلمات العلماء، بعید نیست ما حمل کنیم اطلاق کلمات علما را که چی فرمودن؟ فی عدم جواز طرح قول الامام در مسئله اجماع مرکب، که گفتن جائز نیست شما قول امام رو با خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالث بخواد کنار بزنید در مسئله اجماع مرکب. حملش کنیم بر چی؟ علی طرحهی، دوستان قید حمله، حملش کنیم بر طرح این قول امام من حیث العمل. بگیم مراد آقایون که گفتن جائز نیست طرح قول امام، مرادشون طرح از حیث عمل است، یعنی مخالفت عملیه با قول امام جائز نیست. چرا میگید مرادشون اینه؟ ایشون میفرماید از هوه یعنی این طرح عملی، مخالفت عملیه، المسلم المعروف من طرح قول الحجه، اونی که مسلم و معروف است که جائز نیست طرح قول حجت است، عملا طرح عملی جائز نیست. فراجع کلمات هم، پس مراجعه کن به کلمات علما، فی ما اذا اختلفت الامه علی قولین، در اون بحثی که امت بر دو قول اختلاف میکنن، یعنی اجماع مرکب وجود داره، ولم یکن مع احدهما دلیلون، و عرض کنم نمی باشد با یکی از این دو قول دلیل متقن و محکمی که ما بتونیم یه قول رو بگذاریم کنار. خب وقتی اجماع مرکب داشتیم، اونجا آقایون گفتن احداث قول ثالث جائزه. این که گفتن احداث قول ثالث جائزه، معلوم میشه مرادشون احداث قول ثالث در فرض التزام است، یعنی صرفاً مخالفت التزامیه رو گفتن، نه مخالفت عملیه. فان، حالا نمونه میاره، میگه فان ظاهر الشیخ، ظاهر فرمایش شیخ، الحکم به تخییر الواقعی، ظاهر فرمایش مرحوم شیخ طوسی این است که ایشون حکم کرده به تخییر واقعی، که صفحه 79 یادتون باشه، عرض کنم اونجا عرض کردیم آخر صفحه 79 و اول صفحه 80 که همونجا یادتون باشه آدرس به اینجا دادم. و ظاهر المنقول عن بعضن، ظاهر اونچه که نقل شده از بعضی، طرحهما یعنی طرح طرفین علم اجمالی، طرفین در واقع اون دو قول، دو قولی که امت برش اختلاف کردن، و رجوع الی الاصل. ولا ریب شکی نیست ان فی کلیهما، کلیه ما یعنی چه ما قائل به تأخیر واقعی بشیم که شیخ طوسی میگفت، چه قائل به اصل بشیم، رجوع به اصل بکنیم در فرض اختلاف امت بر دو قول، عرض کنم خدمت شما، در هر دو صورت طرحاً للحکم الواقعی، اون حکم واقعی که مردد بین این دو قول است ما طرحش کردیم. چرا؟ لأن التخیر الواقعی کالاصل حکم ثالث، چون تخیر واقعی هم مثل اصل عملی یک حکم ثالثه. فقط یه مشکلی که وجود داره اینه که شما به چه دلیل میگید این فرمایش شیخ و اون ظاهر منقول از بعضی مربوط به مخالفت التزامی است؟ عرض میکنیم از این جهت این رو میگیم که مخالفت عملیه قطعا حرامه. یعنی مخالفت عملیه، عرض کنم خدمت شما، با فرمایش امام و طرح قول امام عملا، این قطعا حرامه. اگر کسی هم مجاز بداند، مخالفت التزامیه رو مجاز میدونه. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ببینید دوستان، تا اینجا جمع‌بندی فرمایش شیخ چی شد؟ جمع‌بندی فرمایش مرحوم شیخ انصاری این شد که مخالفت التزامیه در صورتی که منجر به مخالفت عملیه نشود این جائزه، اما اگر منجر به مخالفت عملیه بشود جائز نیست. درست شد؟ پس مخالفت التزامیه‌ای که مخالفت عملیه نباشد این جائزه. حالا با این نعم میخواد استدراک بکنه، یه استدراک میکنه و عرض کنم خدمت شما بحث رو ادامه میده. استدراک ایشون چیه؟ ببینید ایشون میفرماد که ظاهر کلام علما در بحث دوران امر بین محظورین، در بحث دوران امر بین محظورین، یعنی اونجایی که مثلا یک احتمال وجوبه یک احتمال حرمت. حالا مثلا به عنوان مثال دفن میت منافق نمیدانیم واجب است یا حرامه، این میشه دوران امر بین محظورین. ایشون میفرماد ظاهر کلمات علما در بحث دوران امر بین محظورین اینه که اجماع دارن بر عدم جواز رجوع به اباحه. یعنی ما نمیتونیم رجوع به اباحه بکنیم، بگیم آقا اصل عدم وجوب است، اصل عدم حرمت، پس دفن میت منافق برای ما مباحه. گفتن نمیتونید شما رجوع به اباحه بکنید، با اینکه شما میدانید رجوع به اباحه اینجا صرفا مخالفت التزامیه است. چرا میگیم رجوع به اباحه اینجا صرفا مخالفت التزامیه است؟ علتش این است که در دوران امر بین وجوب و حرمت مخالفت عملیه اصلا ممکن نیست، چون یا فعل رو انجام میده یا ترک میکنه، دیگه هر کدوم باشه مخالفت عملیه نیست. این که ظاهر کلام آقایون این است که نمیشه رجوع به اباحه کرد در دوران امر بین محظورین، این نشان دهنده این است که مخالفت التزامیه رو آقایون جائز نمیدانند. دقت میکنید؟ گرچه در مقام عمل، که حالا تو دوران امر بین محظورین در مقام عمل ما باید چه کار بکنیم، جدای از اون بحث مخالفت التزامیه که گفتیم آقایون گفتن جائز نیست شما رجوع به اباحه بکنید، تو مقام عمل گفتن که دو تا نظر دارن آقایون. برخی قائل به تخییر شدن، گفتن در مقام عمل شما مخیر هستید که به وجوب عمل بکنید یا به حرمت عمل بکنید. برخی هم قائل شدن که شما لازم اخذ به حرمت بکنید، یعنی طرف حرمت رو بگیرید. اونایی که قائل به تخییر شدن در مقام عمل، مثل مرحوم صاحب فصول، اینا ببینید دلیلشون اینه، دلیلشون این است که عرض کنم هیچ طرف بر دیگری اولویت نداره. در واقع هر کدوم رو ما بخوایم بپذیریم میشه ترجیح بلا مرجح. طرح حکم معلومم که جائز نیست، یعنی در مقام عمل که ما نمیتونیم حکم رو عرض کنم کنار بزنیم، قدر ممکنه از اخذم همینه که ما بگیم یا آقا در مقام عمل مخیره، چون دست نمیتونیم بگذاریم رو یک طرف بگیم این رو حتما باید انجام بدی. اینا قائل به تأخیر شدن. اما اونایی که گفتن جانب حرمت رو ما باید بگیریم، حرفشون اینه، میگن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. چون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، ما تو این موارد حکم به چی میکنیم؟ حکم به عرض کنم خدمت شما این میکنیم که اخذ به حرمت لازم است، یعنی باید طرف حرمت رو بگیریم و این کار رو انجام ندیم. در مقام عمل اینا رو گفتن، اما تو مقام التزام گفتن شما نمیتونید عرض کنم قائل به اباحه باشید. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. شیخ انصاری دوستان میفرماید این حکم اتفاقی و اجماعی خالی از قوت نیست. کدوم حکم اتفاقی؟ همین عدم جواز رجوع به اباحه در بحث دوران هم بین محظورین. شیخ اینو میپذیره، میگه این خالی از قوت نیست، حرف قویست. حالا چرا حرف قویست؟ با اینکه ایشون مخالفت التزامیه رو باش مشکلی نداشت، اما اینجا که آقایون فرمودن جائز نیست رجوع به اباحه و ایشون میفرماید این عدم جواز رجوع به اباحه، عرض کنم باید حمله بر مخالفت التزامیه بشود که میگن جائز نیست، این رو ایشون میپذیره. چرا میپذیره؟ ببینید ایشون دو تا دلیل آورده، ما به دلیل دوم که نمیرسیم امروز، تو دلیل اولم حالا همش رو معلوم نیست برسیم، وارد دلیل اول بشم من دوستان. تو دلیل اول ایشون اینجوری میفرماید، میفرماید مخالفت عملیه ای که در دوران امر بین محظورین اتفاق نمیفته مخالفتی است که دفعتا و فی واقعتا بخواد انجام بشه. مثلا تو اون مثال دفن میت منافق که گفتیم یا واجبه یا حرام، در یک واقعه واحده و دفعتا بله، نمیتونه شخص هم دفن بکنه هم دفن نکنه. یعنی اگر یک میت منافق داریم نمیشه این یه دونه میت رو ما هم دفن بکنیم هم دفن نکنیم. بله، دفعتا و فی واقعتا مخالفت عملیه ممکن نیست، این درسته، اما مخالفت تدریجی و در واقعه های مختلف ممکنه پیش بیاد، مخالفت عملیه قطعیه اما به صورت تدریجی. مثل اینکه مثلا امروز یه منافق پیدا میشه دفنش بکنه، فردا یه منافق دیگه پیدا میشه دفنش نکنه. اینکه یه روز دفن بکنه یه روز دفن نکنه تو وقایع مختلف به نحو تدریجی، اینم میشه مخالفت قطعیه عملیه دیگه. یعنی در مقام عمل این آقا قطعا مخالفت کرده با حکم، اونم مخالفت قطعیه عملیه. و دوستان بزرگوار، عقل ما همونطور که حکم میکند به قبح مخالفت دفعی، یعنی میگه مخالفت اگر دفعتن و فی واقعتن باشه این قبیحه، همین عقل حکم میکند به قبح و حرمت مخالفت در دو واقعه به صورت تدریجی. یعنی چه مخالفت دفعتن و فی واقعتن باشه، چه مخالفت تدریجن و فی وقایع المختلف باشه، در هر دو صورت عقل حکم به قبح و حرمتش میکنه. خب وقتی عقل حکم کرد به قبح مخالفت ولو تدریجن، طبعا ما باید به حکم عقل عرض کنم عمل بکنیم، یا ملتزم بشیم به این که شما باید مستمرن یک کار رو انجام بدی، یعنی تا آخر عمر هر میت منافقی پیدا شد دفنش بکنی، یا تا آخر عمر ترک بکنی این دفن میت منافق رو، نه اینکه یه وقتایی انجامش بدی یه وقتایی ترک بکنی، و الا اگر بنا باشه یه وقتایی انجام بدی یه وقتایی ترک بکنی، این لازمش این است که مخالفت عملیه قطعیه کرده باشی و این جائز نخواهد بود. این تا اینجا یک جمله این وسط من توضیح ندادم، نمیدونم میرسم یا نه، به موقعش اون رو هم توضیح خواهم داد. نگاه کنید عبارت رو. نعم، ببینید ما قبل از نعم چی گفتیم؟ گفتیم مخالفت التزامیه جائزه به شرطی که منجر به مخالفت عملیه نشه. ها، مخالفت التزامیه جائزه. حالا با نعم میخواد از این قضیه برگرده، میگه نعم ظاهرهم فی مسئله دوران الامر بین الوجوب و التحریم، ظاهر کلام علما در مسئله دوران امر بین وجوب و تحریم که ما یا دفن میت منافق را واجب می دانیم یا دفن میت منافق را حرام می دانیم. ظاهر کلام علما تو این مسئله الاتفاق علی عدم الرجوع الی الاباحه، اجماع دارن ظاهرا بر عدم رجوع به اباحه. ها خب وقتی اجماع دارن بر عدم رجوع به اباحه، خب این رجوع به اباحه مخالفت التزامیه است یا مخالفت عملیه؟ قطعا مخالفت عملیه که نیست که. چرا مخالفت عملیه نیست؟ چون در مقام عمل یا من دفن میت منافق رو انجام میدم یا دفن میت منافق رو انجام نمیدم. پس معلوم میشه این رجوع به اباحه مخالفت التزامیه است که اینا اتفاق بر عدمش دارن. گفتن اجماع داریم بر عدم جواز این مخالفت التزامیه، مخالفت عملیه که پیش نمیاد که. و ان اختلفوا، اگرچه اختلاف کردن برای مقام عمل، گفتن تو مقام عمل یه عده قائل شدن بین قائل به تخییر، تو مقام عمل شما مخیرید، میخوای دفع کن میخوای دفع نکن، و قائل به تعیین الاخذ بالحرمه، اونایی که قائل به تأخیر شدن عرض کردم گفتن آقا ترجیح بلا مرجح، هر طرف رو بخوایم چیز کنیم بپذیریم، ما برای هیچ کدوم مرجح نداریم. اما اونایی که گفتن اخذ به حرمت کنیم، اتفاقا گفتن نسبت به قسمت حرمت و سمت حرمت مرجح داریم و مرجحمون این است که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. جناب شیخ انصاری میفرماید ولی انصاف، انصاف این است که انه لا یخلو عن قوه، ضمیر انه رو دوستان بزنید به عدم جواز رجوع به اباحه. این عدم جواز رجوع به اباحه خالی از قوت نیست، خالی از قوت نیست. یعنی اگر ما بخوایم التزام به اباحه پیدا کنیم، این مشکل برای ما درست میکنه. چرا؟ لأن المخالفة العملية، بالای لأن المخالفة العملية بنویسید دلیل اول، صفحه بعد سطر پنجم سر پاراگراف دوم و یمکن استفادت الحکم، اونجا بنویسید دلیل دوم. دلیل اول رو ما بخشیش رو امروز بخونیم لااقل. میفرماید لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام، اون مخالفت عملیه ای که لازم نمیاد در مقام، هیل مخالفت دفعتن و فی واقعتن، مخالفت عملیه در یک دفعه، یعنی اگر بخواد دفعتن مخالفت کرده باشه، در یک واقعه مخالفت بکنه نمیتونه، چون یه دونه میت منافق رو که نمیشه هم دفن بکنیم هم دفن نکنیم. دقت میکنید؟ اگر هم دفن بکنیم دوباره از قبر بکشیمش بیرون و دفنش نکنیم، که خب این انگار دفن نکردیم دیگه، اون دفن کردنی که بعد بکشیم بیرون که دفن نیست که. نگید آقا ما یه بار دفنش میکنیم بعد همونو میکشیمش بیرون دیگه دفنش نمیکنیم، این که روشنه که اون که دفن کردن نیست. پس دفعتن و فی واقعتن مخالفت امکان پذیر نیست، این درسته. اما المخالفت تدریجن و فی واقعتین فهی لازمتون البته، این مخالفت لازم میاد به صورت تدریجی، که مثلا امروز یک میت منافق رو دفن بکنه، فردا یه میت منافق دیگری که از دنیا میره او رو دفن نکنه، خب اینجا قطعا مخالفت عملیه کرده. ولعقلو کما یحکمو به قبه المخالفه دفعتن انقصدن و عمدن، عقل همین جور که حکم میکند به قبح مخالفت دفعتن از روی قصد و عمد، کذالک یحکم به حرمت المخالفه فی واقعتین، یعنی همین جور که دفعتن رو میگه قبیح مخالفت کردن، مخالفت در دو واقعه تدریجا رو هم میگه قبیح، کذالک یحکم به حرمت المخالفه در دو واقعه به صورت تدریجی، ان قصد الیها با قصد مخالفت، یعنی از روی قصد به مخالفت، من غیر تعبد به حکم ظاهری عند کل واقعه. این من غیر تعبد به حکم ظاهری عند کل واقعه رو بذارید تو پرانتز. این من غیر رو دوستان تو سر پاراگراف بعدی و تعدد الواقعه، اونجا انشالله توضیح خواهم داد، این نصف خط بماند اونجا توضیحش خواهم داد انشالله اول جلسه فردا. و هین ازن فیجب به حکم العقل الالتزام بالفعل او الترک. پس اینجا واجب است به حکم عقل که من ملتزم به اباحه نشم، چون ملتزم به اباحه بشم ممکنه به صورت تدریجی و فی واقعتین مخالفت عملیه پیش بیاد. پس من یا باید ملتزم به فعل بشم ها، یا ملتزم به ترک بشم. حالا اگر ملتزم به فعل شدم تا آخر عمرم باید این التزام به فعل رو داشته باشم همراه خودم، و اگر ملتزم به ترک شدم تا آخر عمرم ملتزم به ترک باشم. چرا؟ از فی عدمهی، چون در عدم این التزام استمراری، یعنی اگر من به نحو استمراری ملتزم به فعل نباشم، ملتزم به ترک نباشم، ارتکاب لما هو مبغوض للشارع یقینا عن قصد، در واقع من مرتکب شدم، اگر این التزام رو نداشته باشم مرتکب شدم اون چرا که مبغوض شارع است یقینا از روی قصد، و این جائز نیست. درست شد؟ پس به جهت اینکه رجوع به اباحه در فرض عرض کنم وقایع مختلف و به نحو تدریجی منجر به مخالفت عملیه می شود، من چاره ای ندارم که یا ملتزم به فعل باشم، ملتزم مثلا به وجوب باشم تا آخر عمر، یا ملتزم به حرمت باشم تا آخر عمر. این و تعدد الواقع دوستان میخواد همون نصف خطی که جامون اون رو توضیح بده. اجازه بدید من این عرض کنم خدمت شما تعدد الواقعه رو در جلسه بعد براتون توضیح خواهم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.